و گزینش رو طی کردند، اما در رقابت با سایر داوطلبان پذیرش نشدند. اما در آستانه بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی با 640 هزار دانش آموز دبستانی در شهرستان تهران آغاز میشه. معاون آموزش ابتدایی اداره کل شهرستان‌های استان تهران اعلام کرده در سال تحصیلی جدید 640 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در کلاس‌های درس حضور خواهند داشت. اما قطعا همه ما باید برای آماده سازی فرزندانمون و رفتن اونها به مدرسه اقداماتی رو انجام بدیم. به همین دلیل ما در این هفته در برنامه صبح وقت فرهنگ هر روز با خانم دکتر عسکریان روانشناس یک موضوع رو پیگیری میکنیم. راجع به استعدادیابی بچه ها گفتیم، راجع به تغذیهشون گفتیم، راجع به حال خوششون گفتیم، دیروز راجع به حذر کردن از رقابت های ناسالم خانم دکتر صحبت کردن و امروز هم ببینیم که چه موضوعی رو میخوان مطرح بکنن. خانم دکتر عسکری خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم،
درود بر شما. متشکرم، صبح شما هم بخیر. امروز هم راهکار دیگه ای از زبان شما بشنویم برای خانواده ها برای آماده سازی فرزندانشون در ابتدای سال تحصیلی.
خواهش میکنم. یکی دیگه از نکاتی که باید در رابطه با مدرسه بچه‌ها والدین مد نظر قرار بدن، بحث یادگیری استقلال به بچه ها از طریق حضور اونها در محیط مدرسه هستش. متاسفانه خیلی از والدین به خاطر دوستی خاله خرسه به قول معروف و مهربونی بیش از حد میان استقلال رو از بچه ها توی محیط مدرسه سلب میکنن.
بله.
چطور؟ به خاطر اینکه خب همونطور که میدونید محیط مدرسه محیطیه که تجمعی از بچه ها همسن و سال ها در اونجا هست، انواع اقسام مشکلات چالش ها بین بچه ها ممکنه به وجود بیاد. کمکان دیده شده که خیلی از والدین به هیچ عنوان به فرزندشون اجازه حضور برای حل مشکلات خودشون با همسالانشون رو نمیدن.
بله.
و خیلی وقتا والدین مشارکتشون با مسائل و چالش های بچه ها انقدر با مدرسه زیاده که اولا هر روز مادر یا پدر جلوی در مدرسه در حال شکایت کردن از رفتارهایی که با فرزندش شده هست، و از طرفی دیده میشه که اون بچه به هیچ عنوان با وجودی که در یک محیطی که قرار هستش اولین به قول معروف ویژگی که استقلال هست رو در اونجا یاد بگیره، این شاخص رو از این بچه سلب میکنن. خواهشی که از والدین داریم و نکته ای که باید والدین توجه داشته باشن اینه که حل و فصل بسیاری از چالش ها و مشکلاتی که در بین همسن و سال های بچه ها ممکنه به وجود بیاد به خودشون واگذار کنن.
بله.
و به جای اینکه خودشون ورود بکنن برای رفع و رجوع کردن این شکایت ها و مسائل، به بچه ها یاد بدن حل مسئله رو، یاد بدن چگونه بتونن با چالش هایی که با همسالان خودشون پیدا میکنن فائق بشن، که حداقل این بتونه یه پایلوت خیلی خوبی باشه برای سنین بالاتر که بچه ها آموزش ببینن که در بین روابط بین انسانی از چه شیوه‌هایی و از چه راهبردهای مقابله‌ای بعد استفاده بکنن برای رفع اون اختلافات و مشکلاتی که در سلایق ممکن افراد به وجود بیاد.
خانم دکتر عسکریان خیلی جالب فرمودید ابتدای صحبتتون دوستی خاله خرسه. گاهی اوقات ما پدر مادرها فکر میکنیم که هرچی بیشتر بچه ها به ما وابسته باشن، کارهای بچه ها رو انجام بدیم، اونها رو حمایت کنیم، داریم بهشون محبت میکنیم، ولی در حقیقت نه، داریم بهشون ظلم میکنیم. چون در حقیقت اونها نمیتونن استقلال داشته باشن. همیشه که پدر مادر نیستن همراه بچه ها، همه جا که پدر مادر نمیتونن در کنار اونها باشن، اینها به هر حال توی جامعه باید خودشون استقلال رو یاد بگیرن و بدونن که واقعا همیشه پدر مادر در هر جایی در هر برهه‌ای از زندگی کنارشون نیست.
همینطور هستش.
خیلی از شما متشکرم خانم عسکریان و باهاتون خدافظی میکنم.
قربان شما، پاینده باشید.
خداحافظ. خدا نگهدار. اما میخوایم یک سلام بلند و پر انرژی بکنیم به دانش آموزانی که حتی همین صبح اول وقت بلند شدن، دفتر و کتاب و اون کیف قشنگی که پدر و مادر براشون خریدند رو نگاه میکنن و با یک لبخند دوباره میخوابند و میگن که هفته دیگه این موقع ما کجاییم؟ سر کلاس.
شده باز مدرسه 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 ها، باز دوباره روز شادی و شور، باز دوباره جشن عاطفه ها، نقشه ایران و تخت سیاه، ماه خوب مهرشنی ما، زنگ دیگه و حساب و انشا، ساعت ورزش و شادی ما. باشده 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 باز مدرسه 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 ها، باز دوباره روز شادی و شور، باز دوباره جشن عاطفه ها، کیف و پول تو جیبی و لقمه نون، دوباره زور اومد وقت از اون، دوستای قدیمی و خاطره ها، گلدونا رو لب پنجره ها، باشده 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 باز
باشده 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 باز
مدرسه 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 ها،
مدرسه 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 ها،
باز دوباره روز شادی و شور،
باز دوباره شادی و شور،
باز دوباره جشن عاطفه ها.
بله، دوباره مدرسه ها در حال باز شدن هست و اون شور و شوق و همدلی و صمیمیت بین بچه ها شکل میگیره. این همدلی هم میتونه بین والدین باشه با بچه ها، هم بین اولیای مدرسه باشه با بچه ها و هم بین خود بچه ها باشه. حالی که بحث همدلی شد، بد نیست که یه بخشی در همین زمینه با همین موضوع بشنویم.
روش تربیت بچه‌شون اینجوریه.
روانشناسی جدید کودک بارینی، دکتر خارجیه تعریف می‌کرد تو برنامه خارجی تلویزیونیه، میگفتش که بچه باید از سنین کودکی مستقل بار بیاد، اتاق سوا داشته باشه، شبا تنها بخوابه که مستقل بشه، وگرنه انگر جامعه میشه.
بعضی های دیگه هم به همون اصول پایبند هستن که بچه باید مستقل باشه، اما روش تربیت بچه‌شون یکم خشن‌تره.
باید مار بار بیاد. بیجو ببینم. دو سیبراتو در میاری یا فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟
نه خب نه، ببین با بچه با مهربانی صحبت بکن. اینجوری که میکشی اینجوری من دوست ندارم. فکر میکنم بچه
هزید. یه لحظه ببخشید. من اگه اینجوری زمخ با این بچه برخورد نکنم، این یا سسور با این یا سر آدم سوار میشه، یا چی میگن انگار جامعه میشه.
این حرفا چیه؟ قشنگ با بچت حرف بزن، چرا داد میزنی سره؟
آخه میدونم قشنگ صاحب کنی منظوری شما همینی که همه صحبت میکنن دیگه. یه دیگه بابا یه نمکن بریم.
بعضی ها هم بعد از مدت ها تصمیم که اگه یک روز بچه دار شدن با هاش چطور برخورد میکنن به اینجا میرسن.
من بچه که آرزو بود بچه دار میشم، بچه ها بگیرم بذارم، نمیدونم حالا که این موقعیت به من دست داده.
نه من اصلا میخوام همه تماشا بکنم ببینم کدوم پدریه که بچهشو میزنه.
آقا یه فکری کردم من، خودمو که میتونم بذارم دیگه. آقا ماجی خودمو که میتونم بذارم. خودمو که میتونم بذارم.
بله، هر کدوم از ما روش تربیتی خودمونو برای بچه هامون داریم.
همه ما زمانی که پدر مادر میشیم یه نگاهی میکنیم به تاریخچه زندگی خودمون و به دوران کودکیمون، نگاه میکنیم ببینیم اون زمان خودمون چه خلأهایی داشتیم، چه کمبودایی داشتیم. البته کار اشتباهی هم نیست، ولی بعضی اوقات خیلی افراطی است. حالا چه بسا این موضوع بیاد با روش تربیتی همسرمون با هم تناقض داشته باشه و همین باعث بشه که گاهی اوقات جلوی بچه ها دچار این تعارض و این دعوا
بشه. هر زمانی شرایط خودش رو داره. فرزندان ما برای زمان ما خلق نشدن به فرمایش امیرالمومنین، برای زمان خودشون خلق شدن، لذا اینها باید تربیت زمانی خودشون رو داشته باشن، ولی تربیت اسلامی.
فقط محبت نمی کنی، فقط جوابگوی خواسته های کودک نیست، به جا در واقع مانع خیلی از مسائل و خیلی از آسیب ها میشیم، ولی در راستای پرورشش، رشدش و نوب سنینی که میگذرونه کمکش میکنیم تا انشالله به اون رشد درست و واقعی برسه.
بله، صحبت از درس و مدرسه و بازگشایی مدارسه و البته صحبت این چند روزه ما راجع به یک رویداد بسیار مهم و یک تحول آموزشی، رویداد کشوری الفتا، الفبای تحول آموزش و پرورش و برگزیدگان این رویداد که امروز هم با یکی از این دوستان میخوایم صحبت بکنیم، خانم فاطمه خواجه، برگزیده برتر رویداد کشوری الفتا. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم خواجه.
سلام، من خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت شما هم شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. از 21 تا 23 شهریور رویداد الفتا، الفبای تحول آموزش و پرورش، برای پاسخ به خلأهایی که در آموزش و پرورش طراحی شده بود برگزار شد و معلمین نمونه‌ای چون شما هم جزء برترین ها و برگزیدگان این رویداد بودین. روزهای گذشته با معلمی صحبت کردیم که معلم یک مدرسه 5 نفره بود، یعنی 5 تا دانش آموز مدرسه‌شون داشت در یک روستای دور افتاده. دیروز با یه آقا پسر جوانی صحبت کردیم که اون هم درباره مدرسه‌اش و فضای آموزشیش و اینکه چقدر فرزندان دانش آموزش از نعمت به هر حال آموزش و پرورشی و به هر حال مدرسه و امکانات مدرسه محروم بودن، اما اون با کمک مردم خیر اون شهر تونست این کار رو انجام بده. امروز میخواییم با شما صحبت کنیم ببینیم شما چه خلاقیتی به خرج دادیم.
در خدمت هستم. لازمه بگم که من معلم ابتدایی هستم.
بله.
یکی از مدارس دو زبانه و مختلط ترکمن صحرا.
چه خوب.
بچه های ما داخل کلاس صحبت نمی کردن، خیلی کم صحبت می کردن، اما تا دلتون بخواد بیرون دعوا و زد و خورد و کتک کاری داشتن. آمارها هم نشون می داد که بسیار ترک تحصیل توی منطقه زیاده و میزان عقب افتادگی تحصیلی هم به شدت مشهود بود. خب وقتی از عقب افتادگی تحصیلی صحبت میشه، همه میان نسبت به کیفیت آموزش راهکارهایی رو پیدا میکنن و ارائه میدن و اجراش میکنن. منتها من خلاف جریان حرکت کردم. من اول نیازها رو سنجیدم.
بله.
متوجه 2 چالش اصلی شدم که 2 نیاز برآورده نمیشد و چون رشتم روانشناسی بود، از طریق رویکردهای مختلف اومدم اون که کاربردی بود رو اگر به درد کلاس درس میخورد برای که معلم ها معلمیزه کردم اجراش کردم، و اگر هم کلا برای معلم ها طراحی شده بود دو مجدد اون هم استفاده کردم از فضای کلاس. نتایج هم به شدت عالی بود.
چی بودن؟
رویکرد اولم رویکرد تراپلی بود، رویکرد دوم رویکرد واقعیت درمانی. نیاز اولی که بچه ها برآورده نمی شد نیاز ارتباطشون بود، چون به دلیل که مهارت های زبانیشون ضعیف بود، محیط شنیداریشون به خاطر اینکه خب همه ترکمنی صحبت میکردن، تعاملات ترکمنی، و بچه وقتی وارد مدرسه میشن تازه فارسی صحبت کردن رو یاد میگیرن. این کم بودن مهارت‌های زبانیشون باعث میشد که ارتباط خوبی با معلم شکل نگیره و چون منطقه محرومی هم بود، بیشتر همکاران بی انگیزه و اینکه حالا از روش‌هایی که بیشتر سخنرانی بود و خب مبتنی بر زبان بود استفاده میشد.
بله.
و این باعث شده بود که ندانسته‌ها روی هم انباشته بشه. برای این برطرف کردن این نیاز به ارتباط، من اومدم از رویکرد تراپلی استفاده کردم. تراپلی یه رویکرد بازی درمانیه که معمولا برای بچه‌هایی که استراپ بالا دارن یا به فرزند خوندگی میخوان قبول بشن، برای اینکه خانواده جدید و محیط جدید رو بتونن بپذیرن و نسبت به دلبستگی پیدا بکنن استفاده میشه. من اینو برای فضای کلاس درس اصولش رو که من دستورالعمل کردم و اجرا کردم.
بله.
نیاز بعدی که بچه‌ها برآورده نمی‌شد داخلشون و باعث خشونتشون هم می‌شد، چون بالاخره باید یه جایی موفق بشن دیگه.
بله.
اگه تو درس موفق نشن بالاخره باید توی زد و خورد موفق بشن. این نیاز به تعامل درست و سالم بود که خب یه بخشش رو از طریق روش‌هایی که مثل تدریس با نمایش، تمرین‌هایی که داشتیم توی کلاس، بیشتر با بازی و ارزشیابی مداد کاغذی که مبتنی بر نوشتن هست نبود، بیشتر مبتنی بر پروژه بود.
بله.
و جدای از اینها یک باید یک فضای دیگه هم فراهم میشد برای بچه‌ها که بتونن صحبت کنن بدون اینکه نیاز به دانش داشته باشن. یعنی من هر آنچه که هستم، هر آنچه که به ذهنم میاد رو بیان بکنم و توسط معلمم دیده بشم، توجه بگیرم و شنیده بشم، که این قضیه رو با بحث گفتگوی آزاد و واقعیت درمانی برای بچه‌ها ایجاد کردم.
بسیار خوب. خانم خواجه، یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون بازی درمانیه. تو روش‌های جدید واقعا ما با بازی درمانی میتونیم انتقال بدیم مفاهیم رو، درس‌ها رو حتی توضیح بدیم. حتی سخت‌ترین درس‌ها هم با این کار امکان پذیر هست روش تدریسشون. در این زمینه چقدر لازم میدونید که سایر معلمین هم به این مسئله بپردازن؟
اصلا ببین، عصای دست معلم توی کلاس درس از نظر من تراپلیه. این عصاهایی دیدین که 4 تا پایه داره؟ تراپلی دقیقا یه همچین تکیگاه محکمیه برای معلم ها.
حالا من میخوام یه خواهش ازتون بکنم، چون شما معلم هستین و ما اینجا در شبکه رادیوی فرهنگ هم داریم با شما گفتگو میکنیم، این کلمه خارجی رو کنار بذاریم، همون بازی درمانی رو بگیم. ما معمولا برگردان فارسی میکنیم کلمات رو.
درسته. همون بازی درمانی. ببین این روی کرده بازی درمانی که برای کلاس درس استفاده شده واقعا عصای دست، به خاطر اینکه حالا ممکنه خیلی از دستورالعمل‌هاش رو معلمان با سابقه و خب معلمان حرفه‌ای و متخصص زیادی داریم استفاده کرده باشن، منتها برای معلم، چون من 6 تا سابقه تدریس دارم، برای معلمانی که به تازگی تو فضای دو زبانگی بچه‌ها وارد میشن، این روشت میتونه مسیر رو براش روشن بکنه. 4 تا حوزه داره، یعنی 4 تا چالش اصلی رو
بلی.
تو مسیر تربیت کردن میاد بهش اشاره میکنه. حوزه اولش چالشه که کلیتش اینه که باید از بچه ها به اندازه توانشون انتظار داشت.
بلی.
که برای این قضیه من چون تو منطقه دو زبانه بود استفاده میکردم، اومدم چون بچه ها میگفتن مهارت های زبانی پایینی داشتن، باید بسته تقویت درک مطلب برای بچه ها اجرا میشد. و خب فرایند اجرای این درس بسته رو هم توی ریز به ریز نوشتم و خب با این تجربه توی رویداد الفتا شرکت کردم. چالش بعدی که بهش اشاره میکنه چالش پروراندنه.
بله.
که معلم ها باید در نظر داشته باشن چیزی که روبروی اونها هست انسانه و ممکنه توی محیط دچار هیجانات انسانی بشه و بهتره که در مواجهه با اون حواسمون به این قضیه باشه، چون خیلی وقتا میبینیم که بچه ها به خاطر اینکه توان ارائه آن چیزی که فکر میکنن رو ندارن دچار ترس و اضطراب میشن. تو اینجور موقعیت ها معلم باید مهربان و صبورانه برخورد بکنه.
بله.
و اینکه چطور ما بخوایم توی این موقعیت ها به هیجانات نادرست خودمون بونم، چون نیاز من و معلم اینه دانش آموزم یاد بگیره، حالا بیا دانش آموز من یاد نگیره، خب اینجا من هم دچار هیجان میشم، دانش آموزم هم دچار هیجان میشه. این موقعیت ها اومده بررسی شده و راهکار داده شده که معلم چطور هیجان خودش رو تنظیم بکنه و چطور دانش آموزش رو تنظیم بکنه که باهاش همراه باشه. چالش های بعدی اون حوزه بعدی که بهش اشاره میشه حوزه درگیر شده.
خب یکم جات نامناسب شد خانم خواجه، لطفا همون جای اولیه بایست چون صدای تو رو با قطع وصل میشنوی. خانم خواجه صدا تو بد میشنویم، جا تو تغییر بده لطفاً. خب تا این ارتباط دوباره برقرار میشه من خدمتتون عرض کنم که این رویداد الف تا یعنی الف بای تحول آموزش و پرورش رویدادی بود که به برگزاریش به برگزیده شدن معلمینی پرداخته بود که اینها هر کدومشون ابتکار جدیدی کرده بودن. ما هر روز از ابتدای هفته با یکی از این معلمین صحبت کردیم، امروز هم با خانم خواجه صحبت کردیم. عمده صحبت‌های خانم فاطمه خواجه برگزیده رویداد کشوری الفتا رو شنیدیم. مثل این که دیگه تلفن همراهشون از دست از خارج شده، باشون خدافظی میکنیم غیاباً و همچنان از شما دعوت میکنیم با ما در برنامه صبح وقت فرهنگ همراه باشید. ساعت هم 6:51 است. اما موزه برنامه رو فراموش نکنید. برداشتتون از این بیت چیه؟ قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بی حد مکن. شماره پیامک ما 30558 و تلفن های ما 2240-85 و 2250-800. یکی از دوستان آقای زیناپور از پسا گفته بودن خانم آزادی اگر تلفن ها رو پخش نمی کنی و پیامک ها رو نمی خونی پس چرا موضوع اعلام می کنی؟ آقای زیناپور گرامی برادر خوبم، اولا که من آدابی هستم، دوم که باید زمان باشه. الان زمان پخش تلفن های شما رسیده، بشنوی.
سلام علیکم و رحمت الله. میلاد با سعادت تنها خورشید تابناک توحید نبوت، نبی مکرم اسلام را به همه عاشقان و دلباختگان رسالت تبریک عرض میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. آذرمند هستم، فاضیه کندیشه. خدا نگهدار.
درود بر شما. افاظ و مهربانی از جان از درخ آموز که سایه افتر ایزم شکن برمی دارد. وقتی انسان نیکی کنه که کار خوب انجام ده، اول خودش آمد کنه. دوستانم با نیکی و با قدم های خیر بریم مردم بتونید ایران رو زیبا داشته باشید. برای بهتر زندگی کردن همه ما باید با خوشبینی با خوشدلی در کنار هم باشید. قربون شما سوش.
سلام و صبح بخیر خدمت فرشتگان اندیشمندان برنامه پرمخاطب صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ. اکبر بزرگنر هستم، گزارشگر افتکاری شما از سنگ سواران جاده از خرم آباد لرستان. میگن گر گره گشا نیستی گره نباش، گشاده دست نیستی ابرو گشاده باش. موقعی که نمیتونی کاری رو انجام بدی دیگه با قول معروف چوب لایه حرف بقیه برای کارهای نیکش نذار. آیه یه هست نخون اینه اون کسی که تو گالیور، من میگم کارمون تمومه گالیور نباشید. تشکر میکنم، سپاسگزار از پخش برنامات و دیگر دوستانمون.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. آغاز هفته وحدت مبارک باد بر پیروان با معرفت. قوت نیکی نداری بد مکن، و وجود خود بی خود ستم مکن. اطور نشوهی در این اصل، در این بیت در واقع میخواهد بفرمایید که اصل این است که ما نیکی بکنیم، به فرمان عقل و فطرت و شر باید نیکی بکنیم که خداوند در قرآن هم دستور به نیکی میدهد. و اما اگر نخواستی نیکی بکنی یا نتواستی نیکی بکنی دیگه بدی نکن، چرا که اگه بدی بکنی در واقع به خودت بدی کردی و ستم کردی. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. با جوان نگهدار نصیبی از ما.
آقای نصیری درود بر شما و چه شعر قشنگی خوندین. حالا نمیدونم فکر کرده بودید یا همینجوری شانسی هم قافیه در اومد. آغاز هفته وحدت مبارک بود بر افراد با معرفت. قشنگ بود. خب ما همچنان در برنامه صبح وقت فرهنگ با عشق به شما ایرانیان عزیز، شمایی که از سراسر ایران این برنامه رو میشنوید و بازخوردهای خودتون رو هم از طریق پیامک به ما میگید، همراهتون هستیم. ایران سرای امید.
سرای امید،
سرای امید،
مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما.
ما در این روزها یک خبر خوش و موفقیت آمیز شنیدیم از همکاران سپاهی، از همکاران دولتی که ماهواره چمران یک در مدار زمین تثبیت شد و اولین کشور در جهان اسلام هستیم که تونستیم طراحی ماهواره و ماهواره بر و انواع سامانه های کنترل زمینی رو در داخل کشور به دست متخصصانمون بومی سازی بکنیم. میخوایم در ارتباط با این خبر خوش گفتگو کنیم با مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان فضایی کشور، جناب آقای مرتضی نیکخو. آقای نیکخو خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ماهواره خواهش میکنم، ماهواره چمران یک توسط ماهواره بر قائم صد با موفقیت پرتاب شد و در ارتفاع تقریبی 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. توضیحات بیشتر از زبان شما بشنویم، ضمن اینکه افتخار میکنیم به تمام دانشمندان و محققان کشورمون که تونستن این صنعت بسیار سخت رو بومی سازی کنند.
از شبت خدمتون که من یه تبریک مجددی عرض میکنم خدمت مردم کشورم، همچنین خانواده فضایی در کشور که یه موفقیت خیلی مهم دست پیدا کردن.
البته جا داره ما به شما و همکارانتون هم تبریک بگیم آقای نیکخو.
ممنون از لطفتون، بزرگواری، سلامت باشید. از شبت خدمتون که من یه گزارشی در خصوص پرتاب ماهواره چمران و قابلیت هایی که داره خدمت شنوندگان عزیز و سرکاردارید عرض میکنم.
بفرمایید. خواهش
میکنم. ماهواره چمران یک توسط ماهواره بر قائم صد پرتاب شد. ماهواره چمران یک سازندش گروه فضایی سایران که با یه همکاری یک شبکه ای از شرکت های دانشبنیان و پژوهشگاه هوافضا بود تکمیل شد که کارفرما و ناظر این ماهواره سازمان فضایی ایران هستش. همچنین ماهواره قائم صد که نیروی هوافضایی سپاه پاسداران دومین پرتاب موفقی که با این ماهواره برای قائم صد داشتن که کارفرمایی و ناظر این موضوع هم سازمان فضایی ایران بود. ماموریت ماهواره تحقیقاتی بود که با هدف انجام مانور مداری دقیق و عملیات تقرب مداری یا تغییر موقعیت مداری که میتونه زیر سیستم های کنترل هدایت پیشرانه رو با هدف نزدیک شدن به یک ماهواره یا شی دیگری که توی مدار هست به انجام برسونه. من خیلی میخوام که تخصصی صحبت نکنم و عامیانه صحبت بکنم که بتونیم بهره بیشتری ببرن شنوندگان عزیزتون. ماهواره بر قائم صدم که دومین پرتاب عملیاتیش بود که الحمدلله موفق بود و در مدار 550 کیلومتری تزریق شد ماهواره که با هدف تثبیت عملکرد و افزایش قابل اعتماد و قابلیت اعتماد بودش که الحمدلله به این موفقیت دست پیدا کردن. اهمیت ماموریت ماهواره رو میتونم بگم که تو مسیر توسعه فناوری پای فضایی قابلیت مانور مداری یعنی جابجا کردن موقعیت یک ماهواره در مدار که به طور و به میزان اختیاری باشه که یکی از قابلیت‌های مهم و کلیدی ماهواره است که با این قابلیت میتونن امکان تصحیح خطا در موقعیت مداری و حفظ مدار رو پایدار بکنن. ببینید که میتونم به این موضوع اشاره بکنم که قابلیت این ماهواره در مدار و عملیات گوناگون میتونه در آینده به تصویر نظیر تصویر برداری الحاق سایر اشیاء